در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. با سلام و صلوات بر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برنامه را آغاز میکنم و با سلام به شما دوستان خوبم برنامه سمت خدا تقدیمتون میشه. اجازه بدین طبق دعاهایی که ماه مبارک رمضان هست برنامه را با یک دعا آغاز بکنیم. الهی، در این روز مرا بر موافقت نیکان عالم موفق بدار و از رفاقت اشرار جهان دور بگردان و مرا در بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده، به حق الهیت و معبودیتت ای خدای عالمیان. کارشناس محترم ما در برنامه حضور دارن. اجازه میخوام هم از طرف خودم هم از طرف شما دوستان خوبم سلام عرض بکنم خدمت سرکار خانم نیلچیزاده عزیز. سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبانی که خلق محمدی رو در ماه مبارک رمضان بیش از پیش طعم شیرینش رو میچشن و به دیگران میچشونن.
تشکر میکنم. اگه خاطرتون باشه هفته گذشته به دوستانمون گفتیم که سوالاتشون رو در زمینه بحثی که شما مطرح کردید بفرستن. دوستان ما هم خوشبختانه با برنامه خیلی خوب مشارکت دارن و ما رو امین میدونن و سوالاتشون رو میفرستن. در مبحث تمسخر و تحقیر بودیم که در مورد یکی از آسیب‌های اخلاقی به نام تمسخر، استهزا و تحقیر هفته گذشته صحبت‌های خانم نیلچیزاده رو شنیدیم و حالا سوالات شما. اجازه می‌خوام سوالات رو بخونم. اولا به شما سلام کردن و آرزوی قبولی طاعات برای شما و دوستان دیگر سمت خدا و گفتن که من دانشجو هستم و مشکلی که دارم، یعنی مشکلی دارم با بندگان خدا، اون هم این هست که من یکم پوستم تیره تره، برای همین هم این مسئله برای من شده درد سر، چون از وقتی که به دنیا اومدم تا امروز که زنده هستم مسخره دیگران شدم. من سوالم اینه که چرا واقعا بعضی وقتا خداوند کسانی رو خلق میکنه که در این دنیا مسخره دیگران بشن؟ و همیشه اینو به خدا میگم، بعضی وقتا میگم که خدا یا تو من رو آفریدی که بندگانت منو مسخره کنن و همیشه به من بخندن. مشکل من این نیست که دیگران به من این حرفا رو بزنن، خانواده خودم هم این حرفا رو به من میزنن و حتی شده که از اول دبستان تا الان که دانشجو هستم من رو مسخره میکنن. برای همین هم چند روزی هست که هر کسی این حرفا رو به من میزنه دیگه من چیزی بهش نمیگم و فقط توی دل خودم به خدا میگم ببین خدایا این بنده توست، تویی که همیشه میگفتی کسی رو مسخره نکنید و این بنده تو داره من رو مسخره میکنه، حسابش با تو. خواهش میکنم در مورد مسخره کردن توضیح بدید و هم درباره این که چرا خداوند من رو اینگونه آفریده و کمکم کنید تا بتونم با خودم کنار بیام و به این مسائل توجه نکنم.
به این دوست خوبمون و همه دوستای خوبمون که مراقب خودشونن و سعی میکنن که از جهت روحی و معنوی افت نکنن عرض سلام داریم. اما چند تا نکته میخوام خدمت این دوستان عرض بکنم. اولیش اینه که مراقب باشیم. گاهی اوقات رفتار و کردار بد ما دیگران رو به خدا بدبین میکنه. یعنی وقتی که ما با کسی بد برخورد میکنیم به جای اینکه اون متوجه این بشه که من آدم نامناسبیم و رفتارم غلط بوده، دنبال این میگردی که خدایا چرا کاری کردی که این آدم با من بد برخورد کنه؟ چون گفتیم فوری ما با خدا حساب کتابامونو سعی میکنیم صاف بکنیم. مراقب باشیم که کسی رو با خدا دچار مشکل نکنیم. این در درجه اول، یعنی روحیه بدی که دیگران در برخورد با ایشون دارن، ایشون رو با خدا یه مقداری دچار مشکل کرده. گرچه الحمدلله از جهت ایمانی روحیه خوبی رو دارن، ولی به همین اندازه که این سواله براش ایجاد شده، خودش یه نوع آسیبیه که من باید متوجه باشم. نکته دوم این هستش که مراقب باشیم وقتی که دیگران ما رو تمسخر میکنن، از اون فرمول طلایی که گفتیم قرآن بهمون یاد داده، از اون استفاده کنیم. شما به خاطر ویژگی ظاهریت که ویژگی سخت و حادی هم نیستش، اتفاقا شاید در بعضی از فرهنگ ها حتی به عنوان یک نوع حسن و زیبایی گفته بشه. معمولا حالا توی بحث زیبایی شناسی چهره، گندمگون بودن رو و پوست تیره داشتن رو به عنوان ملیح بودن تلقی میکنن، یعنی به عنوان ملاحت و نمک چهره مطرح میکنن. ولی حالا شرایط شما، نوع افرادی که احیانا اطرافتون هستن و ژن غالب اونها احیانا پوست سفید هستش و شما پوست تیره تری رو دارید، این موجب شده که به خودشون اجازه بدن که شما رو دست کم بگیرن. شما از این آدم ها انتقام بگیر به یه شیوه الهی. در حقیقت اینا دارن به شما یه خدمت میکنن، خدمتشون اینه شما رو متوجه این میکنن که شما متفاوت از اونها هستی. اونها به غلط وارونه دارن میخونن، میگن شما پایین تر از مایی، کمتری. شما این نقصی رو که اونها دارن میبینن تبدیلش کن به کمال. در حقیقت اگر از نگاه دیگران شما حسن ظاهر نداری، حسن باطنت رو به بالاترین حدش برسون. این بهترین، زیباترین و سالمترین و متعادلترین رفتار در مقابل کسایی که دارن شما رو مسخره میکنن. حسن سیرت از حسن صورت همیشه دیدید دیگه، تو ادبیات عرفانی ما هم مدام هست که حسن سیرت مهمتر از حسن صورته.
درست.
باطن و رفتارت رو، قلبت رو مدام صیقل بزن، انقدر سفید و شفاف بشه که دیگران حسرت بخورن از اینکه 5 دقیقه با شما هم کلام بشه، دلشون بخواد حتما با شما انسی بگیرن. این رو فرصت بدون. آدمای موفق و خوشبخت کسایی هستند که بحرانای زندگیشون تبدیل به فرصت میکنن. برای شما بحران ساز شده این ویژگی به این سادگی، تبدیلش کن به فرصت. عوضش لازم میشه که شما به جای اینکه به دیگران مشغول بشی و مدام توی فضاهای مختلف از حرفای لغو و بیهوده در حقیقت بخوای زمانت رو از بین ببری، موظف میشه به اینکه به روحیات و اخلاقیات خودت بیشتر بپردازی. این زمینه رو جدی کن.
درست.
خاطرم هست یه دوست خوبی رو که مهندس معماری هم هست، ایشون بنده جز دوستان خوبم هستش، به صورت مادرزادی پاشون یه مقداری کج هست و دچار سختی هم توی رفت و آمد. بعد یه موقع ایشون خودش با یه حالت خنده‌ای میگفتش که خدا رو شکر کنید من پام کجه، دستم کج نیست. یعنی تلقی این که مثلا این مسئله رو به عنوان یه حقیقت پذیرفت و به عنوان یک واقعیت، تو آقا من در ویژگی‌های ظاهریم یه همچین چیزیه که متفاوت از بقیه‌ام، اما خدا رو شکر که من ویژگی‌های بد اخلاقی ندارم. اینکه من بتونم حسن‌های خودم رو ببینم، حسن‌های خودم رو رشد بدم و این زمینه رو جدی بکنم، این بهترین راهه برای اینکه در حقیقت در تقابل اینکه تقابل لفظی یا رفتاری و شلامی بکنم، یا خدای نکرده دچار انزوا طلبی بشم و از دیگران فاصله بگیرم. یه نکته رو به اطرافیانشون عرض بکنم. کسانی که امتیازاتی رو دارن که اراده اونها و تلاششون هیچ در اون نقش نداشته، مثل زیبایی‌های ظاهریشون، مثلا اطرافیان ایشون که احیانا رنگ پوستشون روشن‌تر هستش، حالا در بعضی از مناطق کشور هم رایج‌تره، مراقب باشن وقتی که دیگران رو مورد سرزنش قرار میدن و تحقیر و تمسخر میکنن به خاطر همین ویژگی غیر ارادی، قطعی بدونن که در حقیقت خودشون رو مورد غضب خداوند قرار دادن. چون کسی که دیگری رو سرزنش میکنه، نه به خاطر رفتار بدش، بلکه به خاطر چیزی که واقعا تو اون نقش جدی نداره، این آدم با خود خدا داره میجنگه و جنگ با خدا نتیجه‌ش اینه که شما همون زیباییت سرمایه‌ای نمیشه لزوماً برای بندگیت. خدای نکرده سرمایه‌ای میشه برای معامله با شیطان. و چه بسیار انسان‌هایی که زیبارو هستن، پوستشون هم خیلی سفیده، اما روز قیامت نتیجه اعمال زشتشون تو مونیتور چهره‌شون سیاه، جز سیاهی براشون به ارمغان نخواهد آورد. مگر اینکه ما وقتی که وضو می‌گیریم این دعا رو می‌کنیم: خدایا روز قیامت که بعضی چهره ها سیاه میشه منو جزء سفید چهرگان قرار بده. خوشبار اون کسی که جزء سفید چهرگان قیامت باشه و خدا رو سفیدش بخوره. رو سفیدی حقیقی به آبروداری نزد خداوند و داشتن خلق حسن است.
با سلام و تشکر، همسری دارم با نماز و اهل روزه و اهل کار و روزی حلال. همه حسرت مرا میخورند که همسر او هستم. خبر ندارند و نمیدانند که من از دست زبان نیشدار و بددهانی او و توهین و تحقیر بیدلیل او به تنگ آمدم. دیگر خسته شدم. هرچه مؤدبانه و مهربانانه برخورد میکنم فایده ای ندارد. من چه کنم؟ دعا کنید در این ماه رحمت زبان او شفا بگیرد. چرا کسی که ایمان دارد اینقدر بیادب و بددهان است؟ دریغا که در این 8 سال یک کلمه خوب از او شنیده باشم. خسته شدم، خسته شدم.
خب کسی که دچار نیش زبان هست قبلا هم به نوعی بهش پرداخته بودیم. این نوع پاتولوژی و این نوع آسیب اخلاقی که فرد خودشو نیازمند میبینه با نیش و کنایه زدن به دیگران و با تحقیر دیگران احساس آرامش بکنه و احساس آسایش، در حقیقت با برهم زدن آسایش دیگران برای خودش آرامش تولید بکنه، این آدم زخمهای کهنه ای رو داره و به نوعی میشه گفتش که آدمی هست که با یک روحیه ظریف، با یک طبع حساس که تحمل سختی ها و شرایط منفی رو نداشته، به خاطر همین نتونسته خودش رو وقتی خوب تربیت بکنه دچار آسیب بدزبانی شده. پس ترکیب رو یه بار دیگه دقت بکنیم. ویژگی هویتیش و شخصیتیش اینه که آدم حساسیه. ظرفیت روحیش، ضرباهنگ روحیش فوق‌العاده مسائل کوچیک و جزئی رو هم می‌بینه و از کنار مسائل جزئی نمیتونه راحت عبور کنه. یه جورایی نارنجی مریض موشاست. با این ویژگی به رشد اخلاقی خودش کمک نکرده. زمینه و شرایط احیانا فراهم نبوده، خودش هم جدی به صورت ارادی برنامه‌ریزی نکرده که بتونه یک اقتدار روحی پیدا کنه، چون لزوماً اینطور نیستش که آدم‌هایی که آدم‌های توانمندین اصلا حساس نیستن. آدمایی که حساسن ولی تونستن در خودشون قدرت اون صبر خلاق، قدرت مثبت اندیشی الهی و قرآنی رو ایجاد بکنن، این آدم‌ها این توان رو دارن که در عین ظریف اندیشی آدم‌های مقتدری باشن که آسیب نبینن. این دوتا ویژگی رو اگر که در حقیقت در خودش مراقبت نکنه نتیجه‌اش چی میشه؟ نیش زبان. پس آدمایی که نیش زبان دارن یه نکته مثبت شخصیتی دارن. لطیف و ظریف و حساسن. حساسیتاشون رو مراقبت نکردن، تبدیل شده به بیماری کنایه زدن و تحقیر. این بیماری رو ما می‌خوایم درمان کنیم. قانون شیشه به اضافه یک کمک کنیم خوبیاشو ببینه. خوبیاشو به روحش بکشیم. با خوبیاش کمکش کنیم بدیاشو کم رنگ کنه. البته اگر این فرد قبل از ازدواجش هم این رفتار رو داشته، یعنی مثلا خواهر و برادرش، دختر خاله و پسر خالهش، دوستانش، پسر عمو، پسر خاله، هر کسی که اطرافش هست، به نوعی همه میگن ای بابا تو با این چه جوری زندگی میکنیم؟ ما همون موقع هم از دست این فراری بودیم. هر جا که این بود سعی میکردیم مثلا اونجا نباشیم، چون یه جوری همه رو میچزوند. اگر میبینید که این پاتولوژی خیلی عمیق و مربوط به قبل از ازدواجش هست، کار یه مقداری سخت‌تره. شما صبوری بیشتری باید بکنید، اما صبوری خلاق کمکش بکنید که این آسیب در او به کمترین حدش برسه، یعنی این بیماری و این سمی که در وجودش هست روز به روز کمتر شه. قدرت بروز و ظهور استعدادهاشو بهش نشون بدید. این آدم وقتی که بتونه خلاقیتاشو نشون بده، میتونه تو کارهای هنری باشه، میتونه تو کارهای علمی باشه، میتونه تو ویژگی‌های در حقیقت رفتاریش باشه، وقتی که دیگران خوبیاشو ببینن و تحسین بکنن، یواش یواش این زخمش درمان میشه، ولی طول میکشه. اولش اصلا باور نمیکنه، اولش همچنان حتی اون کسانی رو هم که تحسینش میکنن بازم نیش میزنه. تا یواش یواش انقدر غلبه پیدا بکنه، مثلا میمونه که یه کسی که داره رنگی رو ترکیب میکنه، شما فکر کنید رنگ سیاهی رو بهش بدید، این اگر رنگ سفید داشته باشه به هر میزانی که رنگ سفید و قاطی این رنگ سیاه بکنه، هی رنگ سیاه کم رنگ میشه، کم رنگ میشه، تا دیگه رنگ سیاه اصلا توی رنگ سفید منحل میشه، دیگه وجود نداره. شما باید این قدرت رو داشته باشید که با خوبیای خودتون و خوبیای او سیاهی‌های فکری و رفتاریش رو کم رنگ کنید.
متشکرم. یه سوالی توی ذهنم ایجاد شد، چون شما قبلا هم در مورد بدزبانی این رو گفته بودید که استفاده از ذکرها مثل ذکر صلوات که در برنامه ما خصوصا جایگاه ویژه‌ای داره.
در حقیقت ببینید، این چون فردی که سوال کرده کسی که در معرض این آسیبه، من بیشتر پیشنهاد متوجه ایشون کردم. بله، اون کسی که خودش میدونه دچار بدزبانیه، بهترین راه حلش اینه که با ذکرهای الهی زبان خودش رو تطهیر بکنه و این تطهیر کردن کمک میکنه به اینکه اون نجاست‌های رفتاری و گفتاریش به حد اقل برسه. ذکر صلوات و ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
میخواستم بدونم چه کنیم که در راه بندگی خدا به بیراه نریم. دختری 35 ساله هستم که از سن 14 سالگی خواستگاران زیادی داشتم، اما به دلیل اینکه خواهر بزرگترم بسیار حساس است، همیشه به خاطر اینکه دل او را نشکنم به خواستگارانم جواب رد دادم. اما اکنون که به سن 35 سالگی رسیدم و احساس تنهایی میکنم، وقتی پیش مشاور میروم همه میگویند اشتباه کرده ای و میگویند تو به بزرگی خدا اعتقاد نداشته ای، وگرنه میدانستی که خداوند میتواند خیلی راحت اسباب خوشبختی خواهرت را فراهم کند، در حالی که من فقط به خاطر خدا این کار را کردم. حالا بگویید، اولا آیا واقعا من اشتباه کردم و عمر و جوانیم را بیهوده هدر دادم؟ و ثانیا حالا با این همه احساس تنهایی و حسرت و البته مهمتر از همه با این همه کنایه های مردم که نه در فامیل دست از سرمان بر می دارند و نه در جامعه و حتی نه در برنامه های تلویزیون، من چه کنم؟
خاطرم هست شاید حدود چندین ماه گذشته، شاید بیش از 5-6 ماه قبل بود که یه سوالی در حقیقت وارونه این سوال رو داشتیم. خواهر کوچکتری که میخواست ازدواج بکنه و پیشنهاداتی رو که خدمتمون خواهر خوب ارائه کردیم. اما الان با موقعیتی مواجهیم که به نوعی میشه گفت این زمان اون زمان طلایی برای خودش عبور کرده و ایشون با یه مسئله جدید مواجه شده. مسئله ازدواجش یه مسئله قدیمیه، اما مسئله جدیدش اینه: اصلا کار من غلط بوده یا درست؟ من میخوام به این خواهر خوبمون و به همه بینندگان خوبمون پیشنهاد کنم از روشی که قرآن میگه تو زندگیمون خیلی جدی استفاده کنیم. قرآن روشش اندیشه ورزی صحیحه. اهل بیت مدام ما رو توصیه میکنن به خوب فکر کردن و میگن وقتی که میخوای کاری رو انجام بدی به آخر عاقبتش خوب فکر کن و به نوعی مسئولیت عواقب کارت رو بپذیر. این تو همه کارامون مهمه، توی برنامه ریزی های اقتصادیمون، تو برنامه ریزی های اجتماعیمون، خانوادگیمون، توی مهمونی رفتن، توی مسافرت، تو کارهای کوچیک و بزرگ. اگر ما هنر خوب فکر کردن رو تمرین کنیم و در خودمون تقویت بکنیم، حسرت هامون فوق‌العاده اندک میشه و بعد شجاعت مواجهه با مشکلات رو خواهیم داشت. ما وقتی که میخواییم کاری رو انجام بدیم، فقط نباید دنبال این باشیم که احتمالاً این بهترین حالت رو خواهد داشت. نه، انسان عاقل همیشه احتمال خطا هم میده. بله، شما برای رضای خداوند به خاطر حساسیت ویژه‌ای که خواهرت داشته و شرایطی که وجود داشته مدام به خواستگارها نگفتی، نتیجهش این شده که الان در سنی قرار گرفتی که سن سهولت ازدواج نیست، به راحتی شما موقعیت انتخاب شدن جدی نداری. البته راه ازدواجت بسته نیست، اما طبیعتاً اون موقعیت ممتاز دیگه دورش اندکی سپری شده. شما اگر همون موقع که این کارا رو می‌کردی، فکر اینو می‌کردی که شاید یه روزی من با تنهایی خودم مواجه شم، با نیش و کنایه مردم و با اینکه حتی خواهر منم منو متهم کنه که خب اگه می‌خواستی ازدواج کنی ازدواج می‌کردی، اون موقع این رو هم جزء نتایج احتمالی می‌دیدی. امروز خیلی راحت‌تر می‌تونستی با این مشکل دست و پنجه نرم کنی و عبور کنی ازش. پس خواهش می‌کنم از همه دوستان خوبمون هنر تفکر و تفکر انتقادی رو جدی داشته باشیم. تو هر کاری که میخواییم انجام بدیم فقط به فکر بهترین نتیجه های محتملش نباشیم، احتمال بدترین نتیجه ها رو هم بدیم، بعد خودمون رو برای بدترین حالت هاش هم آماده کنیم. اون وقت قدرت ما برای مواجهه با مشکلات چند برابر خود مشکل خواهد شد. این یه نکته. اما نکته بعدی، الان شما با یه موقعیتی مواجهی که بازگشتی به گذشته که امکان پذیر نیست. به قول در حقیقت اون اندیشمندان بزرگ که تأکید میکنن گذشته رو ازش عبور کن، بگذر، چون او گذشته. تو اگه بخوای در گذشته توقف پیدا کنی دچار آسیب میشی. مزا ما مزا، گذشته گذشته.
یا به تعبیر حضرت علی علیه السلام، فرصت ها مثل ابر هستند که در گذرن.
بله، و باید این آگاهی و شناخت رو نسبت به موقعیت های زمانی داشته باشیم. خب این فرصت ها تمام شده، ما الان در مورد گذشته شما هیچ حرفی نمیخوایم بزنیم، در مورد الان میخوایم حرف بزنیم. شما الان مواجهی با دلی که آزرده است چون حس میکنه که موقعیت‌های مثبت رو از دست داده، با تنهایی خودت و با این که مهمترین سرمایه‌ای رو که سعی میکردی تو این مدت نگهداری و اون هم جلب رضایت خدا بوده که آقا من به خاطر رضایت خدا به همه خواستگارا میگم نه تا یه روزی ایشالله خواهرم ازدواج بکنه بعد من ازدواج کنم. حالا با این موقعیت مواجه شدی که ای بابا، با هر آدم عاقلی که داره حرف میزنی میگن نه اشتباه کردی، خدا بزرگتر از این بود. الان تو این موقعیت چیزی که داره تهدید میشه و تبدیل شده به تهدید برای شما تنهاییت نیست، احساس این که فکر میکنی اصلا کارت عاقلانه نبوده و خدا از کارت راضی نیسته. من میخوام بگم دقت کن، اگر شما توی همون روزهای در حقیقت سالهای اول بودی، مثلا 25-26 سالگی بودی، توصیه دیگه ای رو بهت میکردیم در حقیقت برای شروع این مسیر. اما الان که مسیر عبور کرده، درست نگاه بکن، قرار نیست خودت رو فریب بدی، قرار هم نیست خودت رو تخریب بکنی. شما در موقعیتی قرار گرفتی که به امید رضایت خداوند مراعات دل خواهرت رو کردی. این به خودی خود کار ارزشمندی، یعنی شما در نزد خداوند قطعا بابت اون نیت خوبی که داشتی و نیتت رو خودت میدونی و خدا، یعنی خداست که این نیت رو روش قیمت میذاره. تو بازار الهی خدا عیارش رو خواهد سنجید، نه من میتونم بسنجم نه شما، حتی خدا میدونه که چه میزان واقعا برای رضای خدا این کار رو کردی، چه میزان بخاطر حرف مردم و آبروداری. چون وقتی که چیزی غیر خدا میاد، عیار میاد پایین دیگه. اگه واقعا برای رضای خداوند کردی، به اون میزانی که برای رضای خداوند بوده شک نکن، خدا میخره حتی اگر اشتباه کردی. یه روایت عجیبی رو داریم، شاید کمتر دوستان شنیده باشن. در این روایت داریم که اگر انسان مؤمنی که اهل دقت هم هست، یه روایتی رو بهش برخورد کرد که گفته بودن اگر مثلا فلان کار خیر و خوب رو انجام بدی، چنین ثوابی رو خدا در قیامت به تو خواهد داد. روایت با متن دستورات الهی میخوند. این آدم به امید دسترسی به اون ثواب این کار رو انجام داد. حالا روز قیامت شد، گفتن بهش ای بابا این حدیث اینجوری هم که تو شنیده بودین نیست، نه یه همچه خبرهایی نیست، بابت اون کاری که تو به این امید انجامش دادی همچه چیز خدا نمیده. در روایت داریم نگران نباشه، اگر اون کار درستی بوده و منطبق بر شریعت بوده و دستورات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، چون به امید خداوند تو این کار رو انجام دادی، خدا اون ثواب به تو یکی میده
و خداوند نامیدش نمیکنه.
بله، و این خیلی چیز عجیبیه ها، نکته خیلی عجیبیه که تو در معامله با خداوند حتی اشتباه کردی، ولی خداوند بابت این اشتباهت که از سر جهل بسیط بوده، اصطلاحاً از سر بی‌توجهی، بی‌دقتی یا ساده لوحی نبوده، از سر یه دقتی بوده ولی اشتباه کردی. آدمای بزرگم اشتباه میکنن، بابت اون خداوند اجرش رو به تو خواهد داد. پس مراقب خودت باش، توی این معامله تو ضرر نکردی. اگر به اون میزانی که برای رضای خداوند این کار رو انجام دادی، خداوند در حقیقت حامی تو هست و مدیریت میکنه تنهایی تو رو. نگاه کنی دعای شب عرفه رو که مستحب هر شب جمعه ای هم قرائت بکنیم. در این دعا میفرماید که ای خدایی که همراه هر کسی هستی و مونس هر کسی هستی که تنهاست، یا انیس کل وحید یا مونس کل غریب، ای خدایی که انیس و مونس آدم های تک و تنها و غریبی. شما تک و تنها ترین و غریب ترین آدم روی این کره خاکی هستی؟ نه، خیلی از آدم ها تو زندگی های متأهلیشون هم متاسفانه تنها، خیلی از افراد در کنار دیگران تنها. پس خودتو اولا تنها ترین آدم نتون و مطمئن باش که خداوند این تنهایی ها رو میتونه به بهترین شکل پر بکنه. اما برای اینکه بتونی این مسیر رو درست ادامه بدی، در درجه اول یه بازنگری بکن رفتار و برخورد خودت رو با دیگران، مراقب باش دچار آسیب انزوا طلبی نشی به خاطر رفتار غلط دیگران، اما حلقه دوستان مؤمن و عاقل خودت رو گسترش بده. یعنی همونجور که نیشوکنایی دیگران رو مجبوری تحمل کنی، خب یه ظرفیت مثبتی هم نیاز داری دیگه. دوستان خوب، عاقل و متدین خودت رو بیشتر کن تا از اونها بتونی توی رفتار و برخورد و تاییداتشون انرژی مثبت رو دریافت کنی. دو، هنرها، خلاقیت علمی، معنوی و توانمندی‌های خودت رو افزایش بده. در حقیقت خودت رو سرمایه‌دارتر کن، سرمایه‌های معنوی تو بالا ببر و از اینکه خودت رو ملعبه دست دیگران بکنی که مدام میخوان حرف بزنن که دختر فلانی ازدواج کرد یا نکرد. ای بابا چرا مردم بیکارن؟ نگاه بکن به زندگی خودت که الان توی این زندگی که داری فرصت طلاییه که خدا داده برای بندگی. ازدواج شاهراه بندگی بود ولی تنها راه بندگی نیستش. تو از راه بندگی جا نموندی که. تو بندگی خدا، خدا فرصت‌های جدیدی رو به تو داده. این هنر رو یاد بگیر. تنهایی تو یه تهدید میتونه زمینه گناه رو خدای نکرده برات فراهم کنه، زمینه خشم نسبت به خودت و دیگران رو زیاد بکنه. همه اینا رو بذار زمین، تبدیلش کن به انرژی مثبت. با خدا معامله کن. خدایا ممنونتم به من این فرصت رو دادی، به جای اینکه مسئولیت‌های همسر و فرزند رو به من بدی، این بارها رو از روش من برداشتی. حتما بارهای جامونده ای روی زمین هست که شما شانه های من رو هموار دیدی برای اون. دنبال بارهایی بگرد که خداوند میخواد روی شونهات بگذاره. این همه آدمهایی که نیاز دارن به مهر و محبت تو، بچه‌های یتیمی که هستن، آدمهای سالمندی که فوق‌العاده نیازمندن، آدمایی که ذره محبت تو میتونه به اونها یه زندگی دوباره بده. قدرت و توان تو برای اینکه زندگی بیافرینی در فکرت، در عملت و در هنرت. نباید چون ازدواج نکردی فکر کنی زندگی دیگه تموم شده. نه، فرصت‌های جدیدی پیش رو هست برای اینکه دینداری خودت رو قوی کنی و برای دینت به عنوان بهترین فرد باشی و یار و یاور امام زمان انشاءالله عجل الله تعالی فرجه شریف.
تشکر میکنم. ممنونم از اینکه خیلی کامل پاسخ گفتید و یک راهنمایی کامل در اختیارمون قرار دادید. ما در برنامه خوشبختانه فرصت اون رو داریم که به نور قرآن متبرک کنیم برنامه رو و یک صفحه از قرآن مجید رو تلاوت کنیم. حضرت امام رحمت الله علیه در یکی از نامه‌هاشون به پسرشون گفتند مبادا این که من نمیتونم در قرآن تدبر بکنم رو و قرآن انقدر عمیق هست که من نمیتونم همه لایه‌هاش رو بفهمم بهانه ای کنی برای اینکه به صورت سوری و ظاهری هم قرآن رو نخونی، که این مکر شیطان هست، از این برحذر باش. خوشبختانه ما در این برنامه این فرصت رو داریم که هم قرآن رو تلاوت کنیم، بخوانیم، بشنویم و هم نکته قرآنی مربوط به اون صفحه رو از زبان کارشناسمون بشنویم. لطفاً صفحه 325 قرآن کریم رو باز بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست روایت شده که در ماه مبارک رمضان ذکر شریف صلوات رو بسیار بفرستیم و از برکات معنویش بهره ببریم. صفحه 325 قرآن رو خوندیم، نکتش رو بشنویم. بسم الله.
از بدین سبب این صفحه مطهر رو به روح مطهر امام حسن مجتبی علیه السلام هدیه بکنیم. به عنوان اینکه ایشون در حقیقت مولود ماه مبارک رمضان هستن و همه ما سر سفره کرامت ایشون مهمان هستیم
ان شاء الله.
اما نکته جالب این هستش که آیات شریفه این صفحه دقیقا با بحث تمسخر و استثنایی که گفتیم تطابق داره و بحث مجازات کسانی که اهل تمسخر خوبان عالم هستن رو خداوند در قیامت مطرح میکنه. خداوند میفرماید که ای پیغمبر، وقتی که کافرها تو رو میبینن شروع میکنن به دست انداختنت، میگن که ای بابا این همونی که بتای ما رو مسخره میکنه، همون روش زشت و کثیفی که امروز شما میبینید رسانه‌های غربی در مورد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دارن و جسارت‌های ویژه ای رو به ایشون میکنن و متاسفانه احیانا میبینید در دنیای اسلام کمتر نسبت به این که این ویژگی غلط باهاش یه مقابله صحیح بشه رخ میده. خدا میفرماید که اینها منتظرن، میگن خیلی خب ما که مسخره کردیم پس چرا عذاب نمیاد؟ خدا میگه عجله نکنید، خلق الانسان من عجل، آدم ها خیلی عجولن، صبر کنید، نشانه های خودم رو نشون خواهم داد. و خداوند وعده خودش رو در روز قیامت نشون میده، روزی که آتش دوزخ بر اونها احاطه میکنه، همه اون چیزهایی رو که اینها مسخره میدونستن حقیقت و زیباییش رو میبینن و آتش بر چهره اونها میخوره و خداوند میگه اینها نمیتونن آتش رو از خودشون دور کنن، پشت و روی اونها مدام در آتش میغلطه و اینها هیچ دفاعی از خودشون ندارن. اما نکته کلیدی این که گاهی اوقات افراد ظلم میکنن و گناه و توی همین دنیا خداوند به نوعی اونها رو مجازات میکنه. اینا آدمایی هستند که هنوز چش خدا نیفتادن، هنوز ظرفیت های نورانی در وجودشون هست. خوش به حال اون کسی که خداوند در همین دنیا اون رو تأدیب بکنه و خوش به حال اون کسی که قبل از اینکه خدا تأدیبش کنه با توبه حتی این تأدیب دنیایی رو هم رفع و رجوع کنه. اما اون کسانی که شما میبینید که هرچی ظلم میکنن هیچ چیزشون نمیشه، اصطلاحا هرچی ظالم سالم، اونا کسایی هستند که در نهایت تیرگی و تاری و ظلمتن. اونها وعدگاهشون قیامت هست، چون جز عذاب دوزخ مجازاتی برای اونها به صورت کافی و موفی نخواهد.
تشکر میخوام. اجازه میخوام که سوالات رو ادامه بدم. دوستان خوبم، همچنان راه‌های ارتباطی برنامه به روی شما باز هست و ما خوشحال میشیم که سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. سلام کردن به شما و گفتن که مشکلی دارم که عذابم میدهد و هیچ کاری نمیتوانم بکنم. در خانواده مذهبی به دنیا آمدم و حدود 10% فقط پدرم بینایی دارد. در این حال بسیار خودکفا و آزاد است. یک عمر با نابینایی و زحمت و مشقت بسیار امورات زندگی را گذراند بدون اینکه دستش را جلوی کسی دراز کند و همیشه متوکل و راضی بود. در زندگی دو درس بزرگ قناعت و توکل را از او آموختم و امروز من خانمی فوق لیسانس هستم، دارای فرزندی صالح و همسری بسیار عالی. تمام موفقیت‌هایم را مدیون همراهی‌ها و حمایت‌های پدرم هستم. ولی امروز که او پیر شده و توان کار کردن ندارد، اصلا نمی‌توانم هیچ کمکی، حتی کمک مالی به او بکنم چون شاغل نیستم. می‌دانم پدر و مادر هیچ انتظاری از ما ندارند، ولی من خودم را مسئول می‌دانم. گاهی عذاب وجدان دیوانم میکند. شما به من بگویید چه کنم؟ و با تشکر از برنامه خوبتان.
خدمت این خواهر خوبمون و خانواده گرامیشون عرض سلام داریم. اما بهترین راه حل برای جبران زحمات والدین، هر پدر و مادری زحمات خاصی میکشه برای اینکه بچه هاش به ثمر بنشینن. بعضی هم مثل این پدر خوب در نهایت نجابت و سختی این مسیر رو عبور میکنن. بهترین راه حل برای اینکه ما بتونیم بخشی از زحمات والدینمون رو جبران بکنیم اینه که بتونیم با خوب حرف زدن با اونها، با دلجویی از اونها و احترام و اکرامی که میکنیم در حقیقت قدر شناسی بکنیم از اونها. بهترین قدر شناسی از والدین احسان به اونهاست. احسان معنیش این نیست که من لزوما به اونها پولی بدم، چرا، اگه توان دارم و اونها نیاز دارن بهترین حالت اینه که من نیاز اونها رو برآورده بکنم. ولی لیس للانسان الا ما سعا، اون چیزی که امکانش رو دارید و تلاش میتونید براش بکنید تلاش بکنید و مراقبت بکنید نسبت به اینکه خداوند به اندازه‌ای که شما در توانتون هست ازتون انتظار داره. انتظار الهی به اندازه اون چیزی که خدا به شما داده و اون چیزی که خداوند بر شما تکلیف کرده. نوع برخورد دلجویانه شما، نوع همراهی شما، نوع تقدیر و تحسینی که نسبت به گذشته دارید، همین حرفای خوبی که امروز به ما گفتید. گفتید که همه خوشبختی خودتون رو مدیون پدر و مادر، خصوصا زحمات ویژه پدر میدونید. چقدر شیرینه که اینو به هزار و یک زبان هر موقعی که با پدر مواجه میشید تو برخوردهای عاطفی که دارید، تلفنی، حضوری، به نوعی به پدر بگید که مدیونتم، قدردانتم و خوشحالم و ثمره در حقیقت زحمات شما امروز تو زندگی من هست. یقین بدونید که این نوع برخورد و تعامل شما قلب پدر رو باغ باغ پر از شکوفه های بهشتی میکنه. و دومین کار اینه که من برای پدر و مادرم ویژه دعا کنم. فقط والدین نیستن که دعاشون در حق بچه ها مستجابه، دعای بچه ها هم در حق والدین مستجابه. یکی از اون دعاهای مستجاب تو متن قرآن هست، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا پدر و مادر من رو همون گونه که من بچه بودم و کوچیک بودم و توانایی نداشتم، اونها از من مراقبت کردن و به من رحم کردن، با محبت من رو رشد دادن، خدایا به پدر و مادر من رحم کن. در حقیقت من در خزانه غیب رو به سمت اونها باز کنم. حالا در دعاهای امام سجاد علیه السلام هست که این آیه شریفه قرآن رو کامل میکنن. می فرمایند که این دعا رو برای پدر و مادر بکنید، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و به سیئات غفرانا. خدایا پدر و مادر من رو در قبال کارهای خوبی که کردن بهشون خوبی کن، در قبال اشتباهایی که کردن ازشون بگذر، چون احتمالا پدر و مادرهای اشتباهاتی هم داشتن چون انسانن. من حتی در قبال بدیها و اشتباهات اونها می قدرت رو پیدا بکنم. و دعای خود امام سجاد علیه السلام، دعای فرزندان در حق والدین، یکی از اون دعاهای خیلی شیرین، خیلی گوارا، بله، در صحیفه هست که این ایام ایام بسیار زیباییه که ما برای پدر و مادرامون بخونیم. حیفه که پدر و مادرهامون در این ماه مبارک رمضان از این حراجی بهشت بهترین نعمتهای الهی رو نصیبشون نکنیم با دعاهامون.
با سلام به برنامه خوب سمت خدا، خانم متأهل و 31 ساله هستم. تصمیم گرفتم خدا را از خودم راضی کنم و تا حد امکان آخرتم را آسان نمایم. مدتی است برنامه سمت خدا را تماشا میکنم. مشکلی دارم که از شما راهنمایی میخوام. من مدت 18 سال است با مادرم قطع رابطه کردم. ایشان 18 سال پیش از پدر مریضم جدا شد و با شخصی دیگر ازدواج کرد. 3 سال بعد از طلاق پدرم در سن 46 سالگی به رحمت خدا رفتند و من در سن 16 سالگی یتیم شدم. مادرم در آن شرایط سخت سراغ ما نیامد و مادر پدرم سرپرستی ما را به عهده گرفتند و برای تربیت من زحمت‌های فراوانی متحمل شدند. تا جایی که هماکنون دانشجوی دوره دکترا هستم. مادر بزرگ من رو با دین اسلام آشنا کردند و نماز خوندن، روزه گرفتن، قرآن خوندن و سایر مسائل رو به من یاد دادند. زمینه ازدواج من رو فراهم کردند و از هیچ کمکی مضایقه نکردند. در عوض مادرم مشغول خوشگذرانی و مسائل غیر اخلاقی بودند و هنوز هم هستند و کوچکترین اعتنایی به ما نمی کردند. حال که زمان عوض شده، ایشان مجدداً از شوهرشان طلاق گرفتند و در مضیقه مالی قرار دارند و مادر بزرگ ما هم به رحمت خدا رفتند، ایشان ادعا می کنند که حق مادری به گردن ما دارند و می خواهند وارد زندگی من بشوند. من زندگی آرام، شوهری خداپرست، مؤمن و با آبرو دارم و به تازگی خداوند طفلی را به ما هدیه کرده. بیمان دارم که پای این زن در زندگی ما باز شود و دوباره کابوس‌های گذشته تکرار شوند. لطفاً مرا راهنمایی فرمایید. آیا باید برخلاف میل باطنی خودم با ایشان مدارا کنم و اینکه رضایت خداوند در چیست؟
مادر در درجه اول اون کسیه که 9 ماه جنین خودش رو با جسم و روح خودش تغذیه کرده، یعنی همون مادر فیزیولوژیک، مادری که این بچه رو به دنیا آورده، حتی اگر رهاش کرده مادرشه. در این حیطه بله حق مادری رو داره، یعنی شما بخوای و نخوای گوشت و پوست و استخونت گواهی میده که از جسم و روح و روان مادرت به ارمغان داری و هبه کرده به تو و دریافت کردی. به همون اندازه همه حقوق مادری رو به گردنت داره. گاهی اوقات من دیدم بعضی از جوان ها میگن که مثلا پدرمون مادرمون در حق ما اونجوری که باید حق پدر مادر بودن رو رعایت نکردن، ما نمیخوایم خیلی حرفشون رو گوش بدیم. اصلا این همچین چیزی نیست. همون حق ولادت اولین حقه، گرچه کامل ترین حق نیست. به نوعی میشه گفت مادر بزرگیشون که در 2 مرحله مادری ویژه کرده براشون. 1، نیازهای اولیه ایشون رو بهش رسیدگی کرده به عنوان یه نوجوانی که در معرض انواع آسیب ها بوده، مراقبت کرده ازش، بهش یاد داده زندگی کردن رو و هنر خوب زندگی کردن رو. اون مادر بزرگ حقش خیلی بزرگتر از این مادره که به رحمت خدا رفته. و دومین حق که از این یکی حق هم بالاتر هست اینه که او رو با خدا آشنا کرده و دست این بچه رو گذاشته تو دست خدا و اهل بیت علیهم السلام. این هنر فقط زنان و مردانیه که خدایی زندگی میکنن. به خاطر این دوتا حق اون مادر بزرگ حقش عظیمه. حتی اگر از دنیا رفته باید مراقب باش که این حق رو ادا بکنه، به شکلهای مختلف از دعا کردن، خیرات و مبرات کردن و یاد کرد خوب از ایشون فراموشش نشه. اما این مادری که امروز اومده و به نوعی با سوء خلق و سوء رفتاری که داره به نوعی میخواد توی این زندگی وارد بشه، شما چی کار باید بکنید؟
به تعبیر شما مادر فیزیولوژیک.
بله. این مادر شاید توی این بزنگاه‌های دنیا، توی این قفلت کده‌ای که خودش رو گرفتارش کرده، شاید مسیری هنوز به سمت خدا داشته باشه. من و تو نمیدونیم. درسته که میگی زندگی غیر اخلاقی داشته، رفتارهای غلطی داشته و هنوز متاسفانه داره ادامه میده. پس مراقب باش. مثل یه آدمی که بیماری واگیردار داره، بیماریش هم سخته. کاش بیماری ها فقط بیماری های جسمی باشه که آزمون الهیه و در قبال اون خداوند پاداش میده. بیماری های واگیردار اخلاقی خیلی وحشتناکه، چون فقط غضب و عذاب الهی رو داره. خب مادر شما دچار این بیماری اخلاقی واگیرداره، شما که یه بچه کوچیک داری و زندگیت سالمه، چجوری باید ازش مراقبت کنی؟ نباید بذاری که این ویروس ها و میکروب های اخلاقیشو وارد زندگیت کنه. اما معنیش اینه که رهاش بکنی؟ نه. نه عقل، نه دین، نه خدا چنین اجازه‌ای رو به تو نمیده. در اون اندازه‌ای که میتونی به اموراتش رسیدگی کن، یعنی براش اگر لازمه به اندازه‌ای که توانایی داری بدون اینکه به زندگی خودت آسیبی خدای نکرده بخوره، براش یه سرپناهی رو فراهم بکن، یه امکانی رو بهش بده، یه اولویتی رو داشته باش. اما تو همین زمینه قدرت توسلت به اهل بیت علیهم السلام رو چندین برابر کن. چرا؟ چون وارد یه پروژه خیلی سخت شدی. از خود مدرک دکترا گرفتن خیلی سخت تره، چون این دکترای الهیه که بابت احسان به والدین باید از خداوند گواهی نامه‌شو دریافت کنی. به اموراتش رسیدگی کن، براش ویژه دعا کن که خداوند چشمش رو بینا بکنه و به او قدرت توبه بده. بدون اینکه سرزنشش بکنی کمکش کن برگرده. شاید در وجود او هنوز پاکی وجود داشته باشه. یادمون باشه سگ جزامی بیماری که مگس و پشه دورش هست، پیامبر خدا در وجود او دندانهای سفید میبینه و بابت اون تحسینش میکنه. در مادر شما چه بسا هنوز رفتار و اخلاق خوبی باشه. از خداوند بخواه، تلاش بکن، ولی وارد زندگی شخصیت نکن. اما مراقب باش که سرزنش نکنی، تهمت نزنی و آسیب به اون ندی. امتحان سخت و نتیجه بسیار شیرین و قطعا برکات عجیبی در زندگیت خواهد بود ان شاء الله.
تشکر میکنم، خسته نباشید. باز هم متشکرم از اینکه یکی یک سوالات رو شما هم مطالعه میکنید و هم بر طبق دستبندی که دوستان انجام میدن در برنامه به طور کامل پاسخ میگید. متشکرم و خسته نباشید. خدا قوت. دوستان خوبم، من از شما هم تشکر میکنم به خاطر اینکه خوب با برنامه همراه هستید و مخصوصا از کسانی تشکر میکنم که برای ما پیام میفرستن که دعای خیرشون بدرقه دستن در کاران برنامه سمت خداست. مراقب خودتون باشین و به خاطر داشته باشین که در دعاهامون ظهور آقامون رو فراموش نکنیم. روایت هست بیشترین حسرت رو در زمان ظهور کسانی میخورند که برای فرج آقا کمتر دعا کردند. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه هراس است و باعث افتخار. هراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال، وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرمساریم از این اعمال نمیرسند و هراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم میشود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم؟ کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.